الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله العلي العظيم أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة
اذان ظهر به افق کابل مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان
الله اکبر الله أشهد أن لا أشهد أن عليا ولي الله أشهد
مؤمنان خداجو قبول باشه طاعات و عباداتتان به درگاه حضرت حق. ملتمس دعای خیرتان هستیم. وقتتان بخیر و خدا نگهدارتان.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری. Thank you.
ترامپ، بگرام باید به خاطر تأسیسات هسته‌ای چین حفظ می‌شد. وزارت خارجه آمریکا، طالبان از کمک‌های مالی ما با افغانستان بهره‌مند می‌شد. و وزیر خارجه ایران، اکنون توپ در زمین آمریکاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن را به خاطر رها کردن پایگاه بگرام در افغانستان احمق خوان و تصریح کرد. بگرام نه به خاطر افغانستان بلکه به دلیل فاصله یک ساعته آن با تأسیسات هسته‌ای چین باید حفظ می‌شد. ترامپ در سخنانی در کمیته ملی جمهوری‌خواه کنگره آمریکا افزود اگر او رئیس جمهور بود فاجعه افغانستان و شرم‌آورترین لحظه در تاریخ آمریکا هرگز اتفاق نمی‌افتاد. رئیس جمهوری ایالات متحده با بیان اینکه من نیز قصد داشتم آمریکا را از افغانستان خارج کنم تصریح کرد، با این حال من می‌خواستم که کنترل بر پایگاه هوایی بگرام را حفظ کنیم. خیلی خوب میشد اگر ما پایگاه بگرام را می‌داشتیم. می‌دانید اکنون کی آن را اشغال کرده است؟ چین. باور می‌کنید که بایدن چقدر احمق بود؟ ترامپ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از طریق میدان هوایی کابل را اقدامی نادرست خواند و اضافه کرد نیروهای آمریکایی باید از طریق پایگاه هوایی بگرام تخلیه می‌شدند، اما اداره جو بایدن میدان هوایی کابل را که مکان شلوغ و محل هجوم مردم شهر بود برای انجام عملیات خروج انتخاب کرد و انتخاب میدان هوایی کابل به عنوان مسیر خروج از افغانستان سبب انفجاری شد که صدها کشته بر جای گذاشت. او یادآور شد که روز 26 آگوست 2021 در عملیات تخلیه نیروهای آمریکایی و ناتو انفجار مرگباری در دروازه آبی میدان هوایی کابل رخ داد که بر اثر آن 13 عسکر آمریکا و بیش از 160 غیر نظامی افغان کشته و بیش از 40 عسکر آمریکایی دیگر از نواحی دست، پا و صورت به شدت زخمی شدند. طالبان پیش از این واگذاری پایگاه بگرام را به چین رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طالبان را تروریست خواند و علت قطع کمک‌های این کشور با برنامه جهانی غذا در افغانستان را بهره بردن این گروه از کمک‌ها اعلام کرد. چمی بروس افزود این تصمیم در چارچوب یک فرمان اجرایی اتخاذ شده است. رسانه‌ها روز گذشته از قطع کامل کمک‌های آمریکا به افغانستان خبر دادند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این کاهش ها بخشی از یک برنامه گسترده تر دولت ایالات متحده برای بازنگری در کمک های خارجی است. بر اساس این برنامه حمایت مالی آمریکا از طرح‌های توسعه در بیش از 12 کشور و نهادهای بین المللی مانند برنامه جهانی غذا، صندوق جمعیت سازمان ملل و چندین سازمان غیر دولتی متوقف می شود. گروهی از دختران دانش آموز در مکتبی در تگزاس آمریکا سه دختر افغانستانی را به دلیل داشتن حجاب و مسائل قومیتی به شدت لاتوکوب کردند. شورای روابط اسلامی آمریکا اعلام کرد سه دختر دانش آموز افغانستانی که در مدرسه مشغول صرف غذای چاشت بودند در حمله یک گروه 20 نفره از دانش آموزان در لیسه پاول ریور شهر هیوستن در تگزاس لاتوکوب شدند. بر اساس بیانیه این شورا، دانش آموزان مهاجم برای آسیب رساندن به دختران افغانستانی از مداد استفاده کردند و یکی از این دانش آموزان به اندازه لاتوکوب شده بود که 4 روز را در شفاخانه کودکان تگزاس سپری کرد. شورای روابط اسلامی آمریکایی به نقل از خانواده‌های این دختران گفته است که دانش آموزان مهاجم دختران افغانستانی را به دلیل نگرش‌های قومیتی و داشتن حجاب اسلامی آزار دادند. در ادامه این بیانیه آمده که مدرسه پاول ریور به درخواست‌های مکرر خانواده‌های قربانیان و نمایندگانشان برای دیدار درباره این حادثه یا بررسی درخواست انتقال دختران به محیط امن‌تر پاسخ نداده است. اداره کل آموزش هیوستن نیز در واکنش به این خبر اعلام کرد 7 نفر از دانش آموزان مهاجم مطابق با این نامه رفتاری حوزه آموزشی هیوستن و پیامدهای انضباطی مواجه شدند و با آسیب دیدگان این حادثه هم پیشنهاد شد که به مکتب دیگری انتقال یابند. این اداره تاکید کرده است که حق خانواده‌های دختران افغانستانی برای ثبت شکایت جنایی علیه دانش آموزان مهاجم محفوظ است. این حادثه در شرایطی رخ داده است که شورای روابط اسلامی آمریکایی در ماه مارچ با نشر گزارش اعلام کرد که اسلام حراسی همچنان در سراسر آمریکا در بالاترین سطح خود قرار دارد و حملات و رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان در این کشور سال گذشته 56% افزایش داشته است. بر اساس این گزارش اسلام حراسی در آمریکا پس از آغاز جنگ غزه تشدید شده است. نشست ویژه‌ای درباره آموزش و مشارکت سیاسی زنان افغانستان در مقر سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ویانا برگزار شد. نشست به ابتکار نمایندگی دائمی مالتا در این سازمان را با همکاری سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان برگزار شده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
سازمان امنیت و همکاری اروپا بر تلاش‌های عملی برای تأمین حقوق زنان افغانستان تأکید کرده است. این سازمان طی نشست ویژه‌ای درباره آموزش و مشارکت سیاسی زنان افغانستان در مقر سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ویانا خواستار حمایت عملی از زنان و دختران افغانستان شده است. فریدون سنرلی اغلو سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در این نشست تاکید کرده که تمامی کشورهای عضو این سازمان باید گامهای جدی برای تضمین ایمنی، امنیت و مشارکت کامل زنان افغان در عرصه های اجتماعی بردارند. این نشست به ابتکار نمایندگی دائمی مالتا در این سازمان برگزار شده و برخی از اشتراک کنندگان این نشست بر اهمیت دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش و نقش کلیدی آنان در ساختار سیاسی کشور همچنین تاکید کردند. آنان آموزش دختران را ابزار بنیادی برای توانمندسازی و راهی به سوی صلح پایدار دانسته و خواستار پشتیبانی جدی جامعه جهانی از حقوق زنان افغان شدند. عادل زمانی فعال حقوق زن در این باره میگوید:
عدم دستیابی به حق تحصیل، حق تعلیم، حق حضور در حوزه های عمومی، کار کردن، داشتن استقلال مالی، هر گونه استقلال اجتماعی، عدم اجازه حضور زنان در عرصه های مثل عرصه سیاست و هر آنچه که زنان با تمام سختی آن تونسته بودند در جامعه سنتی افغانستان در طول 20 سال گذشته به دست بیارن، همه از دست رفته و برباد رفته هست و در حال نابودسازی است.
شمار دیگر از فعالان حقوق زن هم از جمله نجمه فرهمند میگویند جامعه جهانی و نهادهای حامی حقوق زنان باید در راستای دستیابی زنان به حقوقشان گامهای عملی را بردارند.
ما شاهد واکنش‌های زیادی از سوی سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق زنان و نهادهای مدافع حقوق بشر بودیم که هیچ کدام از این اقدامات باعث از بین رفتن این محدودیت‌ها در افغانستان نشد و متاسفانه قربانی اصلی این محدودیت‌ها زنان در افغانستان هستند که زندگیشان هر روز بیشتر از روز قبل به سوی نابودی سوق داده می‌شود.
این در حالی است که نهادها و سازمان‌های حقوق بشری طی بیش از 3.5 سال گذشته بارها خواستار لغو محدودیت‌های وضع شده علیه زنان در افغانستان شدند، اما حکومت طالبان تا کنون تسلیم این خواست‌ها و فشارها نشده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی بر روزنامه واشنگتن پست نوشت: اکنون توپ در زمین آمریکاست و اگر واشنگتن به دنبال راه حل دیپلماتیک واقعی است، ما مسیر آن را پیشتر نشان داده‌ایم. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در یادداشتی بر روزنامه واشنگتن پست نوشت: در هفته‌های اخیر مجموعه‌ای از نامه‌ها و پیام‌ها میان ایران و آمریکا رد و بدل شده و برخلاف برخی تفسیرهای سطحی، این ارتباطات دست کم از سوی ما نه نمادین بودند و نه تشریفاتی. ایران آنها را تلاش واقعی برای شفاف سازی مواضع و گشودن پنجره به سوی دیپلماسی تلقی می‌کند. عراقچی در ادامه با اشاره به اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا افسود: ایران آماده است با جدیت و با هدف دستیابی به یک توافق وارد تعامل شود و ما روز شنبه در عمان برای مذاکرات غیر مستقیم دیدار خواهیم کرد که علاوه بر یک فرصت، یک آزمون نیز هست. وزیر خارجه ایران گفت: مدلی که ما برای این تعامل پیشنهاد می‌دهیم نوآورانه یا بی‌سابقه نیست. ایالات متحده خود در حال میانجیگری مذاکرات غیر مستقیم میان روسیه و اوکراین است. مناقشه‌ای به مراتب شدیدتر و پیچیده‌تر که ابعاد راهبردی، سرزمینی، نظامی، امنیتی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. عراقچی افسود: پیگیری مذاکرات غیر مستقیم نه یک تاکتیک است و نه بازتاب یک گرایش ایدئولوژیک، بلکه انتخابی راهبردی است که بر پایه تجربه اتخاذ شده است. ما با دیواری بزرگ از بی‌اعتمادی مواجه هستیم و نسبت به صداقت نیت‌ها تردیدهای جدی داریم. تردیدهایی که با اصرار ایالات متحده بر اثرگیری سیاست فشار حداکثری پیش از هر گونه تعامل دیپلماتیک تشدید شده‌اند. وزیر خارجه ایران همچنین با یادآوری اینکه برای حرکت به سوی آینده ابتدا باید به درک مشترکی از این واقعیت برسیم که به طور اصولی چیزی به نام گزینه نظامی وجود ندارد، چه رسد به راه حل نظامی، افزود هزینه کردن منابع مالیات دهندگان آمریکایی برای تشدید حضور نظامی ایالات متحده در منطقه ما، حضوری که میتواند جان عساکر آمریکایی را هزاران کیلومتر دورتر از خاکشان به خطر بیاندازد، نه تنها به نتیجه دیپلماتیک منتهی نمی‌شود، بلکه مانعی برای آن است و ملت سرفراز ایران هرگز تحمیل و اجبار را نخواهد پذیرفت. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اعلام کرد همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در صورت رفع فشارهای سیاسی خارجی بر آژانس و در پیش گرفتن رویکردی مستقل از سوی آن نهاد میتواند منجر به حل و فصل مدود اختلافات باقی مانده میان طرفین شود. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به وقت محلی در نشست کمیسیون خلیج صلاح گفت: مایلم بار دیگر تاکید نمایم که جمهوری اسلامی ایران همچنان به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند بوده و به گونه سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌نماید تا شفافیت و انطباق با توافق‌های پادمانی تضمین گردد. در همین راستا ایران بازرسی‌های گسترده‌ای از سوی آژانس را پذیرفته است و نحوی که 22% از کل بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. چون این سطحی از بازرسی در طول تاریخ در هیچ کشور دیگری سابقه نداشته است. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد ایران و آژانس همکاری طولانی مدتی با یک دیگر داشتند. همکاری که در صورت رفع فشارهای سیاسی خارجی بر آژانس و در پیش گرفتن رویکردی مستقل، فنی، بی‌طرف و حرفه‌ای از سوی آن نهاد می‌تواند منجر به حل و فصل مدود اختلافات باقی مانده میان طرفین گردد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ترامپ: بگرام باید به خاطر تأسیسات هسته‌ای چین حفظ می شد. وزارت خارجه آمریکا: طالبان از کمک های مالی ما به افغانستان بهره‌مند می شد. و وزیر خارجه ایران: اکنون توپ در زمین آمریکاست. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. چنان که مطلع هستید، دولت دونالد ترامپ 562 میلیون دلار کمک به افغانستان را قطع می‌کند. دولت ترامپ در اقدامی تازه قرار است بیش از 1 میلیارد 300 میلیون دلار کمک مالی ایالات متحده به ده‌ها کشور از جمله سوریه، سومالیا و 562 میلیون دلار کمک به افغانستان را قطع کند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد این تصمیم دولت آمریکا را حکم مرگ برای میلیون‌ها انسان توصیف کرده است که با قحطی و گرسنگی شدید روبرو هستند. پیرامون همین موضوع همکارم خانم سلطانی گفتگوی داشته است با تاج محمد تلاش، کارشناس مسائل اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همگی شما بخیر. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که اداره دونالد ترامپ در نظر دارد تا کمک‌های باقی مانده به افغانستان و یمن را قطع کند. این کمک‌ها که بیشتر آن از طریق برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد رسانده می شود، 14 کشور شامل آن می باشد. وزارت خارجه آمریکا نیز تایید کرده که دولت آمریکا برنامه های کمک غذایی خود به افغانستان را به دلیل نگرانی از انتقال این کمک ها به سود حکومت طالبان به حالت تعلیق درآورده است. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با جناب آقای تاج محمد تلاش، آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در مورد قطع کامل کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان چه فکر می‌کنید؟
فکر میکنم قطع کمک های مالی امریکا بالای کشورهای جهان سوم مثل افغانستان آسیب های بسیار شدید اقتصادی داره و از این باید انکار نکنیم، یک حقیقت و واقعیت است. چی در مسئولیت غذا، چی در سازمان یا مثلا سکتور صحت، چی در سکتور معرف، چی در سکتور تحصیلات، چی در سکتور زراعت، چی در سکتور انرژی و چی در سکتور تربیه منابع بشری و تعلیمات حرفوی و مسلکی، این همش نقش عمده را بازی میکنه. اما این قطع کمک هایش فکر میکنم که یک تصمیم عجولانه و غیر مسلکی است و موقتی است به خاطر یک هدف که امریکا میخواهد زور آزمایشی اقتصادی را با کشورهای جهان سوم تحمیل بکنه و نشان بده و باید داشته باشیم که در ظرف یک هفته ده روز نهایتا 15 روز این موضوع 180 درجه تغییر میکنه و تدریجا کمک ها بالاخره دوباره آغاز میشه. در غیر از او تاریخ اقتصادی امریکا، تعامل اقتصادی امریکا با جهانیان بسیار شدت میگیره و بالاخره خود امریکا به اقتصاد منزوی میره که مطلقا در این صورت از نگاه اصول تجارتی و روابط تجارتی امریکا شدیداً ضربات اقتصادی خواهد دید.
ولی دونالد ترامپ پیوسته از اداره جو بایدن به خاطر ارسال پول به افغانستان تحت حاکمیت طالبان انتقاد کرده و گفته که کمک های امریکا نباید به جیب حکومت طالبان بره. به نظر شما چرا اداره جو بایدن با وجود برخی از نگرانی ها مبنی بر این که کمک های امریکا توسط حکومت طالبان استفاده میشه، باز هم کمک های مالی به افغانستان ارسال میکرد و به نظر شما این کمک ها در طی نزدیک به 4 سال گذشته چه مؤثریتی به اقتصاد افغانستان داشته و آیا کمکی به اقتصاد فروپاشیده افغانستان کرده؟
فکر میکنم این مسئله در قطعنامه یا در قرارداد یا در مسئله دوحه مطرح است که اقتصاد افغانستان باید به فروپاشی ننجامه تا زمانی که نظام امارت است و موضوعات سیاسی حل میشه. مسئله دوم، اقتصاد تصدی و ملیشان تا حد توان که ضرورت مارکت بازار باشه باید پول از طرف امریکا ارسال شوه که با فروپاشی روبرو نشیم و همچنان این کمک ها ثبات افغانی را در برابر دلار در بازارها حفظ کرده، از سوی هم یک تعدادشان به ذخایر دولت رفته و یک تعداد دیگرشان هم در پروژه های خرد و کوچک در حالت مصرف است و اکثریتشان فکر میکنم که به خاطر تضمین فروپاشی اقتصاد کشور در حالت حفظ و عرضه به بازار و سکتور خصوصی می باشه.
خب فکر می کنید که حکومت طالبان برای رهایی از وابستگی افغانستان به کمک های خارجی چه اقداماتی را باید روی دست بگیرد تا با کاهش و یا قطع کمک های خارجی اقتصاد کشور متضرر نشود؟
مسئولیت حکومت، اول تولیدات داخلی باید جدی حمایت شود و تولیدات مشابه از کشورهای همسایه باید تعرفه طوری تنظیم شود که رقابت در مارکت و بازار کار نتانه. مسئله دوم، فکر میکنم که در رابطه با صادرات بسیار جدی اقدامات صورت بگیره. مسئله سوم، فکر میکنم که در افغانستان تطبیق پروژه های منطقوی مثل سیپاک تو تاپ، تاپی، کاسای گزار و همچنان فایبر نوری و ای باید برای کوتاه مدت تنظیم شود. در کنار از او به تفاهم سکتور خصوصی برویم، به تدبیق پروژه های مواد انتقالی و وارداتی به افغانستان و بالاخره به با قراردادهای بین الحکومتی ها تبدیل شود. همچنان روابط کشور افغانستان با ایران و ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه و چین و هند باید عاجل گسترش پیدا بکنم و همچنان خطوط ریل یا خطوط آهن که موضوع ترانزیتی و بسیار مهم و حیاتی است باید در داخل افغانستان توسط بودیجی ملی یا هم توسط قرضه های کوتاه مدت یا دراز مدت از طرف کشورهای همسایه باید به تطبیق بره تا انتقالات ترانزیتی بسیار عاجل و زود صورت بگیره. در سکتور زراعت خوب است، کارها بسیار شدید و اساس جریان داره، منابع مدیریت آب هم خوبتر است، در حالت جریان است.
تشکر شما جناب آقای تاج محمد تلاش، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
عزیزان شنونده، 20 حمل سال 1385 هجری خورشید نقطه عطفی در تاریخ صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و یادآور غرور ملی ایرانیان در دستیابی به قدرت هسته‌ای با وجود انواع تحریم‌های دشمنان است. در این تاریخ خبر دستیابی ایران به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و زنجیره کامل غنی‌سازی اورانیوم اعلام شد. ایران با وجود همه تحریم‌ها و کارشکنی‌ها توانست با چرخه کامل تولید سوخت هسته‌ای دست یابد و با دستیابی به نسل جدیدی از سانتریفیوژها و اعلام آن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمره کشورهای صاحب فناوری غنی‌سازی اورانیوم قرار گرفت و به کشورهای عضو باشگاه هسته‌ای پیوست. در رابطه با این موضوع، دستاوردها و رفتار دوگانه آمریکا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت با مبحث هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها ساعتی پیش گفتگویی داشتم با آقای قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با مسئله استفاده از دانش هسته‌ای، ما به هر حال مصوبات بسیاری رو در عرصه جهانی داریم، که مباحث مسئله MPT هستش، مسئله پارلمان هستش، هم مقرراتی هستش که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره، که جمهوری اسلامی ایران میشه گفت که از بنیانگذاران اینها بوده و در طول دوران فعالیت هسته‌ای هم ایران میشه گفت یکی از کشورهایی هستش که بیشترین همکاری، بیشترین تعهدپذیری رو نسبت به پادمان و MPT داشته و میشه گفتش که بیشترین نظارت‌ها و اقدامات هم در قبال ایران بوده. اون چیزی که در رابطه با مسئله هسته‌ای مطرح هستش و مصوباتون، اولا اینکه به خاطر اساس کنوانسیون هایی که در رابطه با زمینه محیط زیست و هوای پاک هستش، به حال استفاده کردن از انرژی های نوظهور به عنوان یکی از مؤلفه های ایجاد یک هوای پاک و حفظ محیط زیست مورد تاکید هست، که به حال دانش هسته‌ای یکی از ابعاد اون هستش. در رابطه با مسئله MPT و مقررات آژانس هم، آژانس سه وظیفه عمده داره. یک وظیفه آژانس مسئله حمایت کردن از اعضا در رسیدن به دانش و حقوق هسته‌ای هستش در مسائل صلح‌آمیزی که به حال در تامین انرژی برق هست، کشاورزی هستش، مسائل دارویی و پزشکی هست. بخش دومش بحث خلع سلاح هسته‌ای هستش، به هر حال مسئله خلع سلاح کردن کشورهایی هستش که داره سلاح هسته‌ای، و یکی هم مسئله منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای هستش و مقابله کردن با تولید سلاح هست. اون چیزی که ما در عملکردهای نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشاهده هستیم، یک نوع میشه گفت تبعیض‌ها و رفتارهای غیر اصولی، غیر حرفه‌ای و سیاسی کاری‌هایی هستش که داره انجام میشه. شاخص این مسئله رو ما در عملکرد کشورها در قبال ایران و بسیاری از کشورها شاهد هستیم، در حالی که ایران به عنوان عضو آژانس حق برخوردار شدن از کمک های آژانس، دانش فنی آژانس برای توسعه استفاده از دانش هسته‌ای صلح‌آمیز در ابعاد مختلف داره، و در کنار اینکه به هر حال جمهوری اسلامی ایران همواره ثابت شده که فعالیت های هسته‌ایش در مسیر صلح‌آمیز برای به ویژه مصارف پزشکی، دارویی، کشاورزی و زیست محیطی هستش، اما شاهد هستیم که آژانس عملا این مسئله رو اجرایی نکرد و تا به امروز هیچ کمکی به ایران برای توسعه دانش هسته‌ای خودش نداشته، بلکه همواره در بازی که کشورهای غربی طراحی کردن علیه اون اقدام کرده. در نقطه مقابل مشاهد هستیم که آژانس همواره بی‌تفاوت بوده در رابطه با تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی و دارندگان تسلیح. عملا میشه گفتش که آژانس نه تنها بخش اول، یعنی کمک به کشورها برای رسیدن به دانش هسته‌ای در قبال ایران انجام نداد، بلکه دو وظیفه دیگه خودش، یعنی منع تکثیر سلاح هسته‌ای و انهدام تسلیحات هسته‌ای رو انجام نداده، و یک موازنه دوگانه ای رو ما شاهد هستیم که صورت گرفته، و عملا رفتارهایی که در صحنه بین‌الملل، حقوق بین‌الملل مبنی بر دستیابی کشورها به دانش هسته یه صلح‌آمیز انجام میشه عملا رعایت نشده و ما یک شاهد یک نوع دوگانگی در صحنه بین‌الملل رو شاهدیم.
بله استاد، بفرمایید توضیحاتی بیشتری در رابطه با این بحث دوگانگی با توجه به اینکه رژیم اسرائیل دستیابی پیدا کرده به سلاح‌های هسته‌ای و عملا عضو NPT نیست و حتی دست به تهدید بسیار از کشورها میزنن، اما در این بین رفتار دوگانه‌ای که آمریکا و کشورهای عضو شورای امنیت در قبال پرونده هسته‌ای ایران دارن با اسرائیل بسیار متفاوت هست. می‌خواستم در این ارتباط توضیحاتی بیشتری را داشته باشید.
چیزی که در عمل در صحنه بین‌الملل شاهد شده، این دو محور رو ما داریم. یک بحث خود آژانس به عنوان متولی مسائل هسته‌ای هستش و یکی هم نهادهای نظارتی مثل شورای امنیت هستش که نقش مکمل رو در کنار آژانس ایفا میکنه. اون چیزی که ما در رفتار این نهادها شاهد هستیم کنار نهادن رویکردهای فنی و حرفه‌ای هست و رویکرد مسائل سیاسی کاری هستش. اون چیزی که امروز ما در آژانس شاهد هستیم که در دو دهه اخیر مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آژانس شده، دقیقاً رفتارهای سیاسی هستش که آژانس و شخص مدیر کله های آژانس همواره انجام دادن، عملاً در چارچوب هایی که وظایف و تکالیف اونها هست. آژانس صرفاً مسئول عملکردهای نظارتی هستش و حق این که بخواهد هماهنگی با کشورهای غربی داشته باشه برای بررسی ابعاد هسته‌ای کشورها نداره، و از طرف دیگه آژانس نهادی هستش مستقل که موظف هستش برای صلح و امنیت هسته‌ای در جهان تا نظارتی سراسری و کامل داشته باشه و بدون هیچ گونه تبعیضی رفتار بکنه. اون چیزی که در عمل مشاهده هستیم این هستش که از یک طرف عملاً آژانس هیچ گونه استقلال عملی از خودش نداره، رفتارهاش صرفا در چارچوب مباحث سیاسی و بازی در چارچوب زمینه‌های غرب هست و شورای امنیت هم تبدیل شده به مکانی برای اینکه قدرت‌های دارای حق به تو بخواهن امتیازات خودشون رو از هم دیگه بگیرن. و ما شاهد هستیم که کشورهای مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه با ادعای حق به تو در شورای امنیت عملا مانع از این شدن که بخواهن از یک طرف یک انصاف و عدالت هسته‌ای در صحنه بین‌الملل برای دستیابی کشورها به دانش صلح‌آمیز هسته‌ای انجام بشه، و از طرف دیگه بخواد مقابله بشه با تهدیدات هسته‌ای به ویژه تهدیدات رژیم‌های مثل رژیم صهیونیستی که رسما کشورها رو به تهدید هسته‌ای میشه گفت سوق میدن. مسئله مهم مثلا در اخیرا مشاهد هستیم که رژیم صهیونیستی حتی در طرطوس سوریه از سلاح هسته‌ای استفاده کرده، یا در قبال غزه رسما مقامات این رژیم مدعی استفاده از سلاح هسته‌ای برای نابودی غزه شدن. اما در مقابل ما شاهد هستیم نه آژانس و نه شورای امنیت واکنشی در قبال این مسائل نشن. این گونه رفتارها میشه گفتش که به نوعی بیانگر نبود یک رویکرد مستقل در آژانس و از طرف دیگه دوگانگی‌هایی هستش که در صحنه بین‌الملل از جمله در حوزه هسته‌ای وجود داره. مسئله‌ای که موجب این شده که بسیاری از کشورها عملاً اعتمادی شدیدی رو به این نهادهای بین‌المللی داشته باشن، و از طرف دیگه روند رفتاری این نهادها به سمتی داره پیش میره که بسیاری از کشورها در مسیر خروج از NPT و کنار نهادن تعهدات آژانس پیش برن.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
وقتان بخیر باش همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با رادیو خودتان، رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافیزی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید. جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتتان رسیدیم. مطابق معمول هر روز این ساعت با تقدیم برنامه انعکاس، امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در 30 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز، هم از طریق سایت میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم به صورت زنده از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب خدمتتون هستیم دوستان. نخست نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. نگاهی به مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان. و قطع کمک های آمریکا به حکومت طالبان. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاران در خصوص مذاکرات آتی ایران و آمریکا در عمان گفت مذاکرات روز شنبه آینده در عمان برگزار خواهد شد و غیر مستقیم خواهد بود. ما شیوه دیگری را برای مذاکره نمیپذیریم و معتقدیم شکل مذاکره مهم نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد مؤثر بودن یا نبودن و جدی بودن یا نبودن دو طرف در مذاکرات است و اراده برای رسیدن به یک راه حل. آقای عراقچی با بیان اینکه ما برای تبدیل مذاکرات پیشرو با ایالات متحده به مذاکرات مستقیم هیچ قراری با کسی نگذاشتیم تصریح کرد. مذاکراتی که آنها بخواهند از طریق فشار و تهدید اراده خودشان را تحمیل کنند مذاکره نیست، بلکه دیکته کردن است و ما به این شیوه به هیچ وجه اعتقاد نداریم. وزیر خارجه ایران اظهار کرد شیوه غیر مستقیم بهتر میتواند یک مذاکره واقعی و منتج به نتیجه را تضمین کند و ما به این شیوه پیش خواهیم رفت. ضمن اینکه مذاکره غیر مستقیم چیز عجیبی نیست، در تاریخ روابط بین الملل به کرات اتفاق افتاده است و کشورهایی هستند که به دلایل تاریخی، خصومت‌ها و هر دلیل دیگری حاضر به ملاقات نیستند. همین الان مذاکره بین روسیه و اوکراین غیر مستقیم و اتفاقا از طریق آمریکا دارد صورت می‌گیرد. آقای عراقچی با اشاره به اطمینان و اعتماد ایران و عمان به عنوان واسطه مذاکرات با آمریکا گفت اگر که طرف مقابل اراده واقعی داشته باشد از نظر ما توافق قابل حصول است. بنابراین وی در واکنش به ادعاهای مبنی بر پیش شرط آمریکا برای مذاکره تاکید کرد که هیچ پیش شرطی از نظر ما پذیرفتنی نیست و وجود هم ندارد. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران با بیان اینکه ما به دنبال تأمین منافع مردم ایران هستیم افزود، ما به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خودمان اطمینان داریم و با اینکه اعتمادسازی بیشتری در آن صورت بگیرد مشکل خاصی نداریم، مگر اینکه محدودیتی برای ما ایجاد کند یا مانعی در مسیر اهداف ایران باشد. عراقچی تصریح کرد در مقابل اعتمادسازی طبیعی است که تحریم‌های ناعادلانه باید رفع شود. هدف اصلی ما در مذاکره احقاق حقوق مردم ایران و رفع تحریم هاست. و گفته وزیر امور خارجه ایران استیو ویتکوف، فرستاده رئیس جمهوری آمریکا و خود وی از طرف ایران در مذاکرات روز شنبه در عمان حضور خواهند داشت. در همین حال فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران هم در گفتگو با خبرنگاران در مورد مذاکرات پیشروی ایران و آمریکا گفت:
من به نعرض بکنم که ما اصولا باور به مذاکره داریم، همونجور که قبلا هم گفته بودیم ما باورمند به مذاکره هستیم و قبلا هم اعلام کرده بودیم که چنانچه با زبان تکریم صحبت بشه مذاکره خواهیم کرد. مذاکرات ما همان گونه که وزیر محترم امور خارجه اعلام کردن به صورت غیر مستقیم و در عمان برگزار خواهد شد. توجه به منافع ملی و آن چیزی که برای مردم ایران نکات مهمی هست جز موضوعاتی هست که در مذاکره مورد توجه قرار میگیره و سایر جزئیات باید در جریان مذاکرات از توش خارج بشه. طبیعتاً الان با توجه به اینکه هنوز مذاکره شکل نگرفته نمیتونیم راجع به جزئیاتش صحبت بکنیم، ولی آنچه که برای ما به عنوان یک طرف مذاکره کننده در با نگاه برابر مهم است، توجه به منافع ملی، توجه به آن چیزی که وضعیت مردم ما رو بهتر میکنه و توجه به موضوعاتی هست که بارها راجع بهش صحبت شده. یک در واقع مذاکره خردمندانه رو انشالله پیش رو خواهیم داشت.
خب، صحبت‌های خانم فاطمه مهاجرانی بود، سخنگوی دولت ایران، در مورد مذاکرات پیشروی ایران و آمریکا که قرار است روز شنبه آینده در عمان برگزار شود. می‌خوایم بیشتر پیرامون این مذاکرات صحبت بکنیم. ارتباط ما بله برقرار شده با محترم محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و آگاه مسائل سیاسی. آقای افشار سلام بر شما. شما بفرمایید که با توجه به فضایی که شاهد هستیم در صحنه سیاسی منطقه و جهان، شما این مذاکرات پیش رو را چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه نکات. در ارتباط با مذاکراتی که در پیش رو هست و گفته میشه که قرار هست در عمان آمریکایی ها و با ایرانی ها مذاکراتی داشته باشند، من عرضم و برداشتم این هست که سابقه آمریکایی ها در خصوص ترامپ نشان داده که هیچ تعهدی به معاهدات بین المللی نداشته. اگر دقت کنیم ترامپ چی در دور اول حکومتش چی در دور فعلی از بسیاری از معاهدات بین المللی که قاعدتا کشورها وقتی که به اون میپیوندن مجبورن که روی از اون متعهد باشن، از اونها یک طرفه بیرون آمده. تعرفه های یک جانبه ای که تقریبا بر علیه کل دنیا در حوزه اقتصادی وضع کرده، دوست دشمن را هم لحاظ نکرده و همه را با یک چوب رانده. ترامپ نشان از بی ثبات بودن و عدم غیر اعتماد بودن ترامپ نشان میده و دولت آمریکا. منتها ای که چطور شده که دولت ایران و حکومت در ایران حاضر شده که با همچون یک دولتی پای میز مذاکره بشینه، من فکر میکنم که حکومت ایران میخواد به یک سری افکار بین المللی و شاید هم به بخشی از افکار داخلی خودش یک بار دیگه نشان بده که جمهوری اسلامی ایران دنبال تنش در منطقه نیست و صنعت هسته‌ایش حقیقتا صلح‌آمیز است و به خاطر که این جو رسانه‌ای که دولت آمریکا ایجاد کرده و میخواد که افکار عمومی را بر علیه ایران تحریک بکنه، ایره به نوعی یک بار دیگه در امتحان واقعی قرار بده، یک بار دیگه پای میز مذاکره بره و تا یک بار دیگه بازم برای افکار عمومی داخلی و خارجی ثابت بشه که او کسی که حاضر نیست واقعا در مذاکرات چارچوب‌های واقعی و اون اعتماد طرفینی رو رعایت بکنه آمریکایی‌ها هستن. پیش بینی من این هست که این مذاکرات قطعاً به نتیجه نخواهد رسید، ولی ایران تلاش میکنه تا واقعیت‌های موجود در دولت آمریکا و به اعتماد بودن به اون یک بار دیگه در حوزه دیپلماسی و مذاکره به افکار عمومی ثابت بسازه.
بله آقای افشار، یک بحث مهم در مورد هر مذاکره به هر صورت جایگاه دو طرف مذاکره است. در این شرایط با توجه به مسائلی که شما هم اشاره کردید، نگاه آمریکا به کشورهای مختلف و خصوص سیاستایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیش گرفته، به خصوص بحث تعرفه ها، فکر میکنین که جایگاه ایران به خصوص در این مذاکرات با توجه به شرایط منطقه چه جایگاهی است و چگونه میتونه اثر بگذاره بر این مذاکرات پیش رو؟
خب ایران حقیقتا در حوزه های مختلف به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده و همه میدونن که چی در حوزه نظامی و چی در سایر عرصه ها ایران حرف های زیادی برای گفتن داره و امروز مقابله با ایران یک مقابله ساده نیست و بسیار میتونه پیچیده و هزینه آور برای دشمنانش باشه. به همون جهت هست که میبینیم که آمریکایی ها برغم از این که با هر گروه یا کشوری ضعیف ببینن سریع حمله میکنن، همین که از حمله به ایران امتناع میکنن برغم داستان سرایی و پروپاگاندهای رسانه‌ای، ولی در نهایت تا حالا جرأت نکردن که کاری بکنن، به دلیل اون قدرتی است که ایران در حوزه‌های مختلف در منطقه پیدا کرده. منتها من فکر میکنم که آمریکایی‌ها بیشتر از ایران خواسته‌های دیگه‌ای رو مطرح خواهند کرد. اون قدرت‌های قدرت موشکی ایران، اون قدرتی که حمایت از جبهه مقاومت در عرصه‌های مختلف ایران داره، به هر حال اینا خواسته‌های اصلی رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها هستن که امیدوارن حالا که از طریق جنگ نتونستن به اینا دست پیدا بکنن با نیروهای مقاومت، بتونن از طریق دیپلماسی و مذاکره ایران رو مجاب بکنن که دست از حمایت از نیروهای مقاومت در منطقه برداره و یا از تلاشش برای برچیده شدن صنعت موشکی اونایش نتیجه بده، که فکر میکنم که با شناختی که از نظام جمهوری اسلامی ایران در طول 40-50 سال گذشته وجود آمده، قطعا این تلاش ها و این خواسته های از اونا نتیجه نخواهد داد و فکر میکنم که ممکنه یک چند ماهی این مذاکرات به شکل ادامه پیدا بکنه، ولی قطعا اون نتیجه ای که آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی از به دنبال او هستن آیده هایشون نخواهد شد.
بله آقای افشار، یک بحث مرتبط با مذاکره که قرار است انجام شود بین ایران و آمریکا، خب یکی از بحث‌های مهم بحث فناوری هسته‌ای است. امروز هم اتفاقا 20 حمل است، روز ملی فناوری هسته‌ای. ایران بارها تاکید کرده که فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز است و به همین اساس همکاری‌های قابل توجهی هم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته. فکر میکنید که در این قسمت آمریکا به دنبال چیست واقعا، با توجه به اینکه هم آژانس تایید کرده هم ایران بارها تاکید کرده که به دنبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته است، نظر شما در این باره چه میباشه؟
واقعیت این است که آمریکایی ها میخوان که کشورهای اسلامی و خصوصا کشورهای خاورمیانه که ذخایر مادی و معنوی بسیار گسترده ای دارن، در حوزه توسعه و پیشرفت صرفا در حد یک نمایشگاه باشن، یعنی نمایشگاه توسعه باشن. خب ما میبینیم کشورهایی مثل امارات و عربستان، این کشورها و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، اینا بیشتر نمایشگاه توسعه هن. خود توسعه با نمایشگاه توسعه متفاوت هست، اینا از خلق هیچ گونه تکنولوژی ساده محروم هستن و بیشتر وارد کننده فراورده‌های صنعتی و توسعه از سایر کشورها به کشورهای خودشون هستن. آمریکایی‌ها می‌بینن که ایرانی‌ها و نظام اسلامی در ایران داره به دنبال نمایشگاه توسعه نیست، به دنبال توسعه واقعی هست. صنعت هسته‌ای و اون طبعاتی که میتونه این صنعت برای پیشرفت سایر عرصه‌های صنعتی و پیشرفت اقتصادی کشور داشته باشه، ایران نمیتونه به یک الگوی توسعه واقعی در منطقه تبدیل بسازه. آمریکایی‌ها از این الگوسازی بسیار وحشت دارن و ترس دارن که اگر ایران در حوزه صنعت هسته‌ای همچنان که تا حالا پیشرفت کرده، این پیشرفت همچنان ادامه پیدا بکنه، به الگوی واقعی برای کشورهای منطقه تبدیل بشه. به این جهت باز خب به نظر اقتصادی اونها میلیاردها دلار از این بابت باز متضرر میشن. از این جهت تلاششون هست که به بهانه از اینکه ایران میخواد بمب هسته‌ای درست کنه یا بمب اتم درست کنه، در حقیقت میخوان مانع توسعه صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای و توسعه واقعی ایران به عنوان یک کشور در منطقه بشه.
بله آقای افشار، یک بحث مهم در مذاکره ایران و آمریکا فشاری است که لابی صهیونیسم و رژیم صهیونیستی البته وارد میکنه. اتفاقا در همین ایام نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم سفری داشت به آمریکا و صحبتایی داشت پیرامون مذاکراتی که قرار است بین ایران و آمریکا انجام شود. بحث لیبی سازی را مطرح کرد. با توجه به جنایاتی که رژیم صهیونیستی در غزه انجام داده در حدود دو سال گذشته، خب جایگاه این رژیم در میان افکار عمومی جهان به شدت جایگاه بدی است و این رژیم منفور شده در افکار عمومی جهان. فکر میکنین که رژیم صهیونیستی در این میان در مذاکراتی که قرار است بین ایران و آمریکا انجام شود دنبال چیست و فکر میکنین که چه تأثیری داره بر سیاست‌های آمریکا؟
رژیم صهیونیستی قطعا نمیخواد این مذاکرات شکل بگیره و نتیجه بده، چرا که رژیم صهیونیستی در دو سال گذشته همیشه خواهان مقابله نظامی مستقیم و نابودی نظام اسلامی در ایران بوده، ولی خودش وقتی که در دو سال گذشته در یک منطقه بسیار کوچک مثل غزه و یک گروه بسیار محدود و محاصره شده مثل حماس نتونست کار اساسی رو پیش ببره و نتونست که حماس شکست بده و پرونده حماس جمع بسازه، خب بعضی طرف شاهد بودیم که در طول دو سال گذشته ایران دو بار سرزمین های اشغالی رو موشکباران کرد و مورد حمله گسترده قرار داد، ولی رژیم صهیونیستی نتونست هیچ اقدام محصلی در این ارتباط انجام بده. تلاشش این هست که آمریکا رو وادار بسازه و حکومت آمریکا را که مستقیما به جنگ با ایران وارد بشه. از این جهت تمام تلاش‌های رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو برای تحریک ترامپ و حکومت آمریکا برای مداخله مستقیم علیه ایران هست. همچنان که گفتیم آمریکا هم برآوردهای خودش داره و توان خودش داره میسنجه و تا حالا از یک مستقیم به با ایران وارد جنگ بشه ابا برد.
بله، بسیار تشکر از شما آقای افشار، فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی. با شما خداحافظی میکنیم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. دبیرکل سازمان ملل متحد غزه را کشتارگاه نامید و اعلان کرد که